بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی رو که ما گفتگو کردیم در جلسات گذشته انشاءالله که در خاطرتون هست، فاصله که افتاد من فقط یه یادآوری کلی از بحث بکنم و بحث رو ادامه بدم. با یک عبارت دیگه و با یه بیان دیگه ما بحث رو خلاصه میکنیم و من خدمتتون عرض میکنم. ما از هر چیزی که در این عالم بخواهیم بهره ببریم، باید بدونیم که اون چیزی که ما به سراغش میریم برای ما چی کار میکنه. یه مثالی که خدمتتون گفتم شاید این بود که یه کسی که به هر صورت خیلی با این رسم و رسومات پزشکی آشنا نبود، رفته بود دکتر براش آمپولی تجویز کرده بود که به پاش بزنه به اصطلاح. بعد این دیده بود که حالا تا بخواد بره کجا بره بزنه هرچی، این آمپولو شکونده بود، مادهشو ریخته بود رو پاش، داشت به پاش میمالید، داشت ماساژ میداد. ما ممکنه خیلی این قضیه رو خنده‌دار تلقی کنیم، اما اون کس که این کارو میکنه برای خنده این کارو نمیکنه. تلقیش اینه که خب باید به پاش بماله دیگه، باید به پاش برسه دیگه، مثل پماد دیگه جذب میشه، مثلا از این حرف. بعد اگه بهره نبره از این آمپول و از این تجویز، بعد میخواد دکتر رو برداره متهم کنه و بگه عجب دکتر بی ربطی و چه توصیه اشتباهی کرد به من، در حالی که باید بهش گفت که تو برداشتت اشتباه بود. این مثال رو من خواهش میکنم که به ذهن بسپرید، چون خیلی جاها کمک میکنه به شما و واقعیت هم داره مثال. از این باب که من وقتی میخوام قرآن رو باز کنم بخونم، دنبال چیم؟ دنبال چی میگردم؟ وقتی میرم جلسه قرآن دنبال چی میگردم؟ وقتی میرم تفسیر باز میکنم، ترجمه میخونم، دنبال چی میگردم؟ وقتی میخوام بشینم راجع به انس با قرآن حرف بزنم، میخوام از این جلسه بلند شدم چه اتفاقی بیفته؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اشتباهی که رخ میده در نحوه استفاده و بهره‌وری از قرآن به مراتب خنده‌دارتر و از اون طرف موجبات تأثر و تأسف و نتیجتاً هیچ بهره‌ای آدم از قرآن نمیبره، به مراتب خنده‌دارتر از اون مثالی بود که عرض کردم خدمت. لذا ما اول باید تلقیمون رو نسبت به این قضیه درست کنیم که قرآن چیست، باید تنظیم بشیم با قرآن. اگر کسی بخواد تصویری برداره، چه با دوربین فیلم برداری چه با دوربین عکاسی، این لنز دوربین رو تنظیم میکنه تا تصویری که برمیداره نسبت به فاصلش، نسبت به نورش شفاف و روشن و ماندگار باشه. ما میخوام قرآن بخونیم. اولین قدم این بود که ما تلقی خودمون رو راجع به قرآن درست بکنیم، باورمون رو درست بکنیم، که این همون بحثی بود که خدمتتون عرض کردم که ما میبایست از خود خداوند و از تعالیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام بهره ببریم، تو این که بفهمیم این کتاب عزیز چیست و برای من چه میخواهد انجام بدهد. ببخشید دیگه من اینجا بیشتر از این مکث نکنم، ولی اینجا خیلی حرف زیاده و خیلی زود آدم فراموش میکنه، خیلی زود فراموش میکنه. این قرآن کریم رو وقتی به دست میگیره دقیقا مثل کتاب عربی باز میکنه. شما سوالاتی که میشه ازتون ببینید، میگن این قرآن عربیه، چه فایده داره ما فارسی زبونا میخونیم؟ میدونید از کجا ناشی میشه؟ از اینکه اینو مقایسه میکنه با کتابای دیگه. باز میکنه میگه که این اعرابش اینجوریه، اونش اینجوریه، اینجوری بخونیم، اونجوری بخونیم. بعد تجزیه ترکیب میکنه، بعد بلاغتشو میگه، بعد میره لغتش رو مثل کتاب های لغت دیگه پیدا میکنه. فعلا ما نمیخوام بگیم این کار باید بشه یا نباید بشه، داریم میگیم اون کس که این کارو میکنه با این دیدگاه و باور میکنه که این یه کتاب عربی است. بعد شما میگین خب مگه این کتاب عربی نیست؟ اینا جعلناه قرآنا عربیه دیگه. خب عربیه دیگه. عرض کنم که خب ما اولین قدم تو بحث انس با قرآن این بود که قرآن را بشناسیم و اون پیش نیاز شناختن قرآن اینه که شناخت‌های قبلی که مستند نبوده دور بریزیم. یه بچه میترسه یه چیزی، شما میگین اونایی که گفتن دروغ بوده، این که راجب جن اینجوری میگن دروغه، راجب نیمه شب اینو میگن دروغه، راجب روح اینو میگن دروغه، راجب تاریکی اینو میگن دروغه، باور نکن عزیزم، اینا رو بهش میگین دیگه. یعنی میخوان در واقع اون شناخت و اون معرفت قبلی رو پاکش کنید، حالا میخوان معرفت جدید جایگزین کنید. خب بریم ببینید قرآن و ائمه راجع به جن چی میگن. میگن نیست؟ نه میگن هست. ولی میگن کجا هست؟ میگن تو زندگی شماها وجود نداره، نگران نباشید، بین شما و اون موجودات یه دیوار بسیار ضخیم کشیده شده و اونا اجازه ندارن تو زندگی شما بیان. البته اگه شما یه کاری بکنید، این دیوار رو بکنید، با این چیزهایی که بعضی ها یاد میدن یه راهی به سوی اونا باز کنید، ببخشید شما راهو باز کردین. یکی از دوستان من از خارج از کشور زنگ زده بود چند هفته پیش، مشکلش این بود که بچهش دچار یه سری مطالب میشد که ما از اون یاد میکنیم به توهم. خیلی دیگه نگران شده بود، چند سالی بود اینجوری شده، خیلی نگرانش دیگه به اوج رسیده بود. گفت من اصلا باور نمیکردم این حرفا رو که اینجوری میشه، اینجوری میشه، موجودات دیگه. گفتم همش دروغه، ولی مثل که نمیتونم باور نکنم، یه چیزی از نمیدونم. وقتی توضیح داد خب واقعا آدم متاثر میشد. من نمیخوام اینجا اون مطالبو بگم. ازش یه سوال کردم، گفتم از اطرافیان شما مثلا خودتون، خانومت، دوروری یا کسی نبوده که تو کار همین ذکر و ورد و نمیدونم طالبینی و این حرفا و احضار و روح باشه؟ گفتش که چرا، متاسفانه خانم من یه مدت این کارو میکرد. گفتم چوب اونو داریم میخورید، شما برداشتین راه باز کردین به خونه دزد از تو دیوار خونتون در داشتین، درم قفل میکردین، رشتین دیوار رو باز کردین، راه باز شده، خب اونا میان دیگه. گره چیکار کنم؟ گفتم الان بپرسم، من که نمیدونم چیکار باید بکنم. اینا که به محض یه ذکری میشنون یا مثلا میگن آقا فلان کس یه چیزی که ما نمیدانیم یه پنهانی رو برای ما آشکار میکنه، خب بله آشکار میکنه، بله، منتها چه جوری آشکار میکنه، به چه وسیله آشکار میکنه. یه دانشجویی بود تو دانشگاه، وقت ما یه بحثی داشتیم، یه درسی بود راجع به ادیان بود، بعد یه سوالی کرد، خب بله آقا این فرقه ها و این گروه ها و این ذکر ها و وردایی که میدن اینجور اینجور اینجور، ولی خب یه نفر از آدم خیلی سالمیه، پولی هم نمیگیره، اینجوریه اینجوریه اینا، یکی از اقوام ما مثلا مریض بود و فلان، رفته پیشش و نتیجه هم داره میگیره. من برشاد، من که نمیشناسم اون آقا رو، ولی انشالله اینجور که شما میگین اینجور بوده باشه، ولی به هر صورت این وادی وادیه خیلی خطرناکیه. علتش هم اینه دیگه، شما ندیده دارین مصرف میکنید. شما دارویی که تو دارخونه تو ایران فروخته میشه، ایران میسازه، یا این آدامسا و شکلاتایی که ایرانیه، خب اینا رو هم میفهمه چیه، میفهمه چیه، اون که از خارج میارن، حالا تو سوق مسلمین هم نیست، تو بازارم نمیارن، یکی دن با هواپیما مسافر آورده، هرچی نمیدونیم که توش چیه، که بعضن هم که آدم میبینه تو همین مغازه چیزی هستش روش نمیشه جز ترکیباتش الکل توشه، یا مثلا عبارتی که توی اون عبارت مثلا انگلیسیش هست به معنی مشروب، مثلا مشروب توش به کار رفته، یا چربی خوک توش به کار رفته، ما هم که نمیدونیم، خب میخوریم. آدم چیزی که نمیدونه که طرفش نمیره. خب گذشت، بعد یه ماه اومد گفتش که آخرین چیزی که بهش گفته، گفته که رو لباس این دعا رو بنویس و فلان حرفا، و و مثلا دیگه مشکلت حل میشه. مشکلات روحی روانی داشت. گفتم والا من نمیدونم، من نفیان و اثباتن هیچی نمیتونم بگم، ولی فقط میتونم بگم آدم کار مشکوک نمیکنه. هفته پیش اومده بود میگفتش که ادعا میکنه امام زمان شده، ادعا میکنه امام زمان شده، و طرف اول از طرف امام زمان داره پیغام میاره که باید اینجوری کنید، اینجوری کنید، تو باید این کارو بکنی، تو باید به تو گفتن این تا، نه اینکه بخواد شوخی کنه با کسی. عرض به خدمتتون که این وادی که مثال زدیم واسه این بود که آدم معرفت غلط تو ذهنش بیاد، زندگیش رو به غلط میکشونه. یه عمری از یه جنی میترسه که تو زندگی او وجود خارجی ندارد. اگر یه چیزی هست اولش رو از مردم گوش نکنید، بقیهش رو ول، همین سر بحث رو شنیدین که همسی تو قرآن تو روایت هست، بقیهش رو ول میکنید میرید میسازید یاد دیگران. چشم زخم درسته؟ لازم نیست آدم بگه یا درست نیست یا درست هست اونی که مردم میگن. جن درسته؟ لازم نیست آدم بر راحتی بگه نیست. خب که قرآن آیه و سوره داره، خب اگه هست به من چه ارتباط داره؟ به من اصلا ارتباطی نداره. اگه داشت خب پیغمبر یاد میدادن. سحر و جادو هست؟ بله هست. خب تو قرآن میگه هست، یفرقون بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر جدایی میندازه. به من چه ارتباطی داره؟ و برای اینکه صدها از این چیزایی که تو دنیا هست آسیبم میزنه، مشکلم ایجاد میکنه، ما هم نمیدونیم، تو عوام هم یه حرفایی میزنن که حساب کتاب نداره، برای اینکه از اینا خلاصی پیدا کنی، خب اینی که راحت بهت گفتن روز اول ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. خب وقتی تو در ولایت امیرالمؤمنین اونو اصلا راه پیدا نمیکنن، اصلا نمیتونن وارد شن. یه بسم الله الرحمن الرحیمی که شما میگین، میدونید وقتی اول کار بسم الله میگین چقدر چیزا پرتاب میشه از اطراف شما کنار، بلاها و نگاه هایی که نشستن که کار شما رو خراب بکنن. شما سر غذا بسم الله که میگین، میدانید که به این بسم الله شیاطین رو پرتاب میکنید کنار. به هر صورت بحث ما این بود که ما شناخت ها و معرفت ها و جملاتی که معلوم نیست از کجا راجع به قرآن در آمده، اینا رو از ذهنمون دور میکنیم و کم کم شناخت و معرفتی که از کانون عصمت صادر شده است را میگیریم و باور میکنیم. وقت اینجا بود که ما یه نکته‌ای رو خدمتتون یادآور شدیم، فرق بین تصور و وجدان. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم غذایی که شما میخورید در عین اینکه ازش هیچ تصویر و تصور ندارید، مواد غذاییش رو نمیدونید و و، ولی وقتی میخورید یا بچه وقتی میخوره جان میگیره و رشد میکنه. گفتیم علم هم یه چیزی نظیر غذا خوردن، هم در تعابیر روایی هم در مقولات دیگه ای که هست. خب پس این قسمت اول نتیجه بحث ما اینه، اگر ما بتوانیم نگاهمون رو، دیدمون رو تنظیم بکنیم با اون چیزی که ائمه تعلیم فرمودند، درست میبینیم و درست بهره میبریم، درست میبینیم و درست بهره میبریم. کسی که چشمش عینک لازم داره درست نمیبینه گاهی، درستم بهره نمیبره. باید اینو تنظیم کرد. این نکته بود که در شناخت قرآن خدمتتون عرض شد که این شناخت نتیجهش میشه انس. شما هر چه درست شناختی باش انس میگیری. میگیم هر چی، یعنی هر چی مراد چیه؟ یعنی هر چیزی که خوبه، دلپذیره، زیباست، سازگار با وجود منه، با فطرت منه، بهره میبرم انشاءالله. بعد در این مقام که قرار شد ما انشالله بهره ببریم از تعاریفی که قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام راجع به قرآن دارن، گفتیم یکی از اسامی که برای قرآن و اوصافی که برای قرآن هست اینی که قرآن ذکره. حالا اگر خواستین ببینید توی معجم ذکر آمده، ذکرا آمده، تذکره آمده، از هم خانواده های ذکر. توی معجم ریشه ذکر رو ببینید، کلمات رو پیدا میکنید. یکی از اون آیات آیه 50 سوره انبیاست. 50 انبیا میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و هذا ذکر مبارک انزلناه، و هذا ذکر مبارک انزلناه. همین قسمت شما را داره. آیه ادامه میفرماد افا انتم لهو منکرون. کوتاه آیه سوره انبیا آیه 5. این چیزی که ما نازل کردیم به شما یه ذکر مبارکه. مبارک می دانید یعنی پر برکت، پر منفعت، پر سود. خب یکی از چیزایی که گفتیم راجع به قرآن این بود که قرآن ذکر و انبیا مذکرند. مذکرند، این که انبیا مذکرند ما میدونیم، قرآن مال همه انبیا نیست. میخوام بگم اساسا در دم و دستگاه خدا تذکر دادن یه اصله و اصلا تذکر باب علمه و اصلا کار انبیا تذکره. حالا تذکر یعنی چی؟ ببینید ذکر و تذکر چجوری عمل میشه. داریم میخوام تنظیم کنیم اون دیدگاه ها. وقتی شما قرآن رو باز میکنید منتظر دانش باشید و اطلاعات باشید، خب یه جور قرآن میخونید، یه جور پرسجو میکنید و سوال میکنید و فهرست میکنید و تحقیقات مینویسید و لیست میکنید. ما وقتی این بحث رو داریم میکنیم به معنای این نیست که هر تحقیق قرآنی و مراجعه و لیست کردن کار غلطیه. فعلا در مقام بهره‌مندی میخوام با قرآن نزدیک شیم، انس بگیریم. اما یه روز میگی نه نه من دارم، من هر چی که باید داشته باشم دارم. یه کسی بیاد به من یادآوری کنه، همون کاری که بزرگتر نسبت به کوچکتر میکنه، پدر و مادر نسبت به بچه میکنه، پسرم مگه نمیبینی فلان، عقلت کجا رفته؟ اینا رو میگن تذکر. یعنی شما مطلب اضافه به اون میگی. آخه بس برای چی میری مدرسه؟ این پدر بیچاره ای تو این همیره کار میکنه، خرجت میکنه، برای چی این کارو میکنه؟ اینا دانشش مهم نیست. شما ببینید بچه اگه بیاد سخنهای شما رو در طی یه سال جمع کنه، بعد پیاده کنه، بعد تایپ کنه، فصل بندی کنه، بعد بیاد براش فهرست درست کنه، چند بار این کلمه رو به کار بردین، چند بار این کلمه رو به کار بردین، طول زمان صحبتاتون چی بود، فراوانی کلمات، نمیدونم در هر یه دقیقه چند تا کلمه گفتین، هی واسهتون کتاب چاپ کنه. شما میگه منو مسخره کردی، من دارم حرف تو یه دونه از این حرفا رو گوش میده در صد تا اینا بهتر بود، یه دونه رو گوش میده در صد تاش بهتر بود. آخه چرا این کارا رو میکنی با حرفای من؟ میگه مادر من چاپش کردم، جلد نمیدونم چرمی زدم، تلاکوبش کردم، اون وقت تو برگشتی به من اینجوری میگی؟ وقت این آیه که خوندیم خدمتتون اینجا دوباره یادآور بشیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، سوره یوسف، اول سوره یوسف. انا انزلناه قرآنا عربیا. مگه نمیخوان بدونید ما برای چی قرآن فرستادیم؟ خب آخه از ما بشنوید، بیان به حرف ما گوش کنید، چرا میرید سراغ این و اون؟ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. شاید عقل کنید، شاید سر عقل بیاین. عرض کردم خدمتون قرآنن عربیا یکی هم معانیش اینه، یعنی خوانده شدنی که به این صورت عربیه. شما چی کار دارین چه جوری اثر میکنه؟ ما براتون یه چیزی فرستادیم بتوانید بخوانید دیگه. این ساده است عربیش دیگه. ببینید انا انزلنا، ما نازل کردیم، انا انزلنا هو، ما اونو نازل کردیم، اون یه چیزیه که نازل شده شده، این یه چیزی، انا انزلنا هو قرآنن عربیا، یه چیزی که بتونید بخونید و عربیه. خب خدا شما که اینو فرستادید به صورت قرآن عربی، فرستادین که چی کار کنم؟ خب قرآن یعنی بخونم دیگه، چون فقره او ما تیسر من القرآن هم که گفتیم، فرستادم که بخونید. خب چشم، میخونیم. عربی هم هست، فردا نری فارسیشو بخونی، یعنی فارسی خوندنش حرومه؟ نه نه حروم نی، بخون هر کار خواستی بکن. اما ما اینی که برای تو فرستادیم، قرآن عربی برای تو فرستادیم، عربیش را بخوانی لعلکم تعقلون. اما چون ما نمیفهمیم که اینو عربی بخونیم چجوری میشه که عقل میکنیم، زیر بار نمیریم، هی مقایسه میکنیم. چطور میشه آدم یه چیز عربی بخونه وقت عقلش بیاد سر جاش؟ چطوری میشه؟ قرار نبود من بفهمم چطوری میشه. اگه بچه سر سفره غذا به شما اعتراض کنه، مامان این میگه که اینو بخور چشمات ضعیفه، یا اینو بخور استخونات نم قوت بگیری، یا اینو بخور که فلان، این چه ربطی به استخون داره؟ استخون بده من بخورم. بابا کلسیوم مثلا ربطی به استخون؟ آخه اون از استخونم تهیه میکنن، من این حرفا نمیفهم. این غذایی که جلوی منه چه ربطی به عقل و هوش و حافظه و فلان داره؟ شما نمیتونی بهش بفهمید. میگه میتونیم بفهمونی. این همین داستانی که ما هرس میخوریم نسبت به زیر دستمون و کوچکترمون، این همین داستان بلا تشبیه البته، ائمه نسبت به ما هرس میخورن بلا تشبیه. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. عزیز دل من، من این قرآن رو برات نفرستادم تو خودتو به زحمت بندازی، هی باید هرس بخوره مردم. بابا شما بخونین این قرآن عربی رو. نه ما تو نفهمیم که نمیخونیم. ای داد بیداد، این اصلا این نبود اصلش، یه چیز دیگه بوده، اونو نازلش کردن، پایین آوردن، در دسترس قرار دادن، یه کاری کردن شما بتونین با اون ارتباط برقرار کنین. و اینه کلام خدا که از جنس سنخ ما نیست که. حالا آوردن، میتونستن خوردنیش کنن، میتونستن دیدنیش کنن، میتونستن لمس کردنیش بکنن، که همین کار رو هم کردن ها. لمسش هم هست، دیدنش هم هست، آیاتشو نوشتن با زعفران و نمیشه دیگه، حالا تو ظرف بعد خوردنش هست، همه اینا هم هستا. ولی ما یادتون باشه این قرآن است، عربی است. حالا شما ببینید چقدر زحمت باید بکشین تا این جمله به این سادگی، به این روشنی رو باور کنیم. میدونید چرا؟ چون از بس چیزای اضافه و غلط تو ذهن ماست، خیلی طول میکشه. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. چاره چیه؟ وقت میبینید مادر بزرگای ما مثلا پدر بزرگا قرآن میخونن عربی، نه مشکل ما رو دارن، نه سوال ما رو دارن، لغتش چیه، معناش چیه، کدوم ترجمه بهتره، داره میخونه و بهش بگو نخون. اگه تونست این رازش کنید، میگه چی میفهمی بابا جون اینو میخونی، عزیز جون اینو میخونی، چی میفهمی مادر بزرگ من؟ میگه نه جون من نمیفهم، ولی اینو میخونم آروم میگیرم، اینو میخونم آروم میگیرم. تعابیر دیدین شما دیگه تو مردم؟ میگه دلم گرفته، کارام پیچیده، گرفتارم فلان اینا، فکر میکنی مثلا میخواد شکایت کنه. میگه آره بیچاره شدم، بدبخت شدم، میخوام برم یه سر پیش هست معصوم سلام الله علیه. خب برو گرفتاری تو حل کن، اونجا میخوای بری چی؟ میگه تو که نمیفهمی، من خودم میفهمم چیکار میکنم، مشکل من باید حل شه دیگه. تو که نمیفهم، تو که بین من و حضرت معصوم سلام الله علیه که نیستی، تو که بین من و عبدالعظیم حسنی که نیستی، من میدونم چه رابطه‌ای دارم. الله اکبر. ما اون وقت این چیزی که باید درون ما اتفاق بیفته، ما باید برگردیم نگاه کنیم تو من چه اتفاقی داره میفته، اینو تبدیل میکنیم، میاریم بیرون به صورت یه بحث علمی، میخوام درستش کنیم. خب پس قرآن ذکر است، ذکر مبارک است، ذکر مبارک است. ذکر و تذکر چیکار میکنه در من؟ منو بیدار میکنه، بیدار میکنه. بیداری من یعنی چی؟ یعنی سر عقل اومدن من. لذا قرآن عربی قرائتش نتیجه میدهد عقل کردن را، تعقل را. قرآن دیگه چیه؟ قرآن در سوره یونس آیه 57 چهار تا مطلب رو اینجا میگه که ما این چهار تا رو با هم بگیم خدمتتون. بعد دیگه در اوصاف قرآن گمان نمی کنم ما بحث رو پیش بگیریم، چون اوصاف قرآن و اسماء قرآن زیاده. ما همین دو موردی که گفتیم و این موردی که تو این آیه است، آیه 57 سوره یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه و هدى و رحمه للمؤمنين. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اي مردم، برای شما از جانب صاحبتون، ربتون، موعظه ای آمده، موعظه ای آمده و شفایی برای آنچه که در سینه هاست و شفایی برای آنچه که در سینه هاست و هدایت و رحمت برای مؤمنین و هدایت و رحمت برای مؤمنین. قرآن موعظه است، شفا است، هدایت است، رحمت است. چهار تا اینجا خداوند در مورد قرآن مطلب فرمودن. خب ببینید، این قرآن، قرآن موعظه است، خودش موعظه است. نه اینکه من بیام یا آیه رو بخونم یک ساعت شما رو موعظه بکنم، این کار غلط نیست. اما اون یک ساعتی که من صحبت میکنم صحبت منه، این غیر از اون موعظه قرآنه. بذارین قرآن شما رو موعظه کنه. ما وقتی که یه جا رو میخوایم اثبات کنیم، یا تو ماشه جای دیگر رو نمیخوایم فعلا نفی بکنیم، به جای دیگه فعلا کاری نداریم، به حوزه های دیگه. قرآن موعظه است. باز یادتون بیاد مثالی که عرض کردم خدمتتون، که بچه بیاد موعظه های شما رو براش لغتنامه درست کنه، براش تفسیر بنویسه، بیاد کلماتشو نمودار بکشه، موعظه است. شفاء لما فی الصدور است، الذی یوسوس فی صدور الناس. خب اینم میشه شفاء لما فی الصدور. بیشتر مشکلات ما مال سینمونه که بعد میگیم سینمون تنگی میکنه. راستم میگیم. و بعد برای این که تنگی نکنه میگیم رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری. خدایا سینه منو گشاده گردان. خیلی صدر مهمه، خیلی مهمه. شفاء توی سینه هاست. حالا لما فی الصدور تو سینه ها چیه؟ انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور. تعمل قلوب تعما با عین تعمی می نویسن، تعمل قلوب التي في الصدور. اینجور نیست که فکر کنید وقتی ما میگیم سمون بکمون آمیون کور میشود، انها لا تعمل ابصار، نه اینکه چشم سر کور میشه، تعمل قلوب، این دل قلب کور میشه، التي في الصدور که تو سینه هاتونه. پس فهمیدین تو سینه ها چه خبره؟ قلب اونجاست، وسوسگاه شیطان اونجاست. حالا اصلا قرآن اومده برای اونجا، درست شد؟ حالا قرآن میخواد نازل شه، کجا نازل میشه؟ علی قلبک، اصلا جاش اونجاست. تو برمیداری قرآن و جاهای دیگه مصرف میکنی، خب بهره نمیبری. چطور وقتی که اون کارگری که به اشتباه اون آمپول رو برمیداره میشکونه، ماده آمپول که باید تزریقشه تو عضله میماله رو پاش، شما میخندی؟ ولی این قرآن که مال تو سینه است، مال تو دل، مال تو قلب، شفای اونجاست، برمیداره کارهای دیگه میکنی، چرا نمیخندی؟ و هدن هدایتگره، هدایته، و رحمت و رحمتون و رحمت است. هممون دنبال رحمت الهی هستیم، هممون دنبال رحمت الهی هستیم. خداوند متعال میگه که من بر شما که نازل کردم، که رحمت که فرستادم براتون، که خب چرا نمیشید بخونی؟ ببینید اگر اینا رو ما بدونیم موقع قرآن خوندن، انشالله توجه کنیم هر تلاوتی که میخوایم بکنیم. البته اولاش سخته، اولاش خیلی سخته. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ما وقتی که دبیرستان بودم همجوری توی چیزایی که گفت توصیه کرد که غذا که میخوای بخوری آرام غذا تو بخور، آرام بجو، آرام بخور. ما نمیفهمیدیم یعنی چی، ولی چون مستحبه و چون روایت فرموده ایشون گفت خب ما کردیم. من بگم چقدر از قبل همین آروم غذا خوردن و آروم جویدن بهره بردن؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد. چون وقتی که پیامبر اکرم یه چیزی رو میفرمان، ایشون کلمش بنزه همه عالم قیمت داره. خب اما میدونین خواستم غذا رو آروم بخورم چه مکافاتی کشیدم؟ یه ما اینطورا اصلا به هم ریخته بودم، کلافه میشه آدم، این فکت داره تون تون میجوه، برو پایین که بعدی میخواد بیاد. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، ولی خب خدا کمک کرد. نه اینکه سخت اونجوری، نه، سخت در همین الفاظ بچگانه ما، ولی خدا کمک کرد. برای چی اینو گفتم؟ برای اینکه نگران نباشید. بله سخته، ولی سخت دادم به معنی که میشینه باورای دیگه میاد تو ذهنش. یه دقیقه این باورا رو بریزی بیرون. خب این چهارتا رو شنیدیم. بنابراین این نکته رو تکرار میکنیم، گفتیم فرق اینی که یه چیزی اطلاعش نزد ما باشد و تصورش نزد ما باشد با اینکه اونو وجدان کنیم بیابیم، این دوتا فرق داره. شما باید وجدانی کنید دانسته هاتونو، دانسته هاتونو باید وجدانی کنید، اونم با صبر و تأمل و دقت و عجله نکردن و با اینا درست میشه. دانسته هاتون رو وجدانی باید بکنید. حالا من عرض کنم که پس تا اینجا فهمیدیم اون چیزی که خداوند اونو علم دانستند، نور دانستند و این مقولاتی که ما میدانیم از هدایت و از موعظه و از ذکر و از فرقان و از همه اینا، دیگه حداقل چیزی که باید نتیجه بگیریم اینه که این نه به مدل بشری که با تحقیقات علمی بخواد آدم برسه، بلکه به صورت مستقیم وجود ما رو تأمین میکنه و تغییر میده. یعنی انگار که خداوند مستقیم تو قلب ما میاد این کارا رو انجام میده. درست هم هست دیگه، چون خداوند یحول بین المرء و قلبه، خدا بین قلب، بین خود آدم و قلب آدمه، یعنی از خود آدم به قلبش هم نزدیکتره، از ما به قلب ما نزدیکتر خدای ماست، بذار راحت میتونه تو قلب ما ساماندهی ایجاد بکنه و این کارو کرده به قرآن. خب پس اون علم، اون هدایت از مدلای بشری نیست، اون نوریست که خدا به ما ارزانی داشته عنایت میکنه مستقیم، بدون این که بتوانید اسباب ظاهری آن را ببینید، بدون این که بتوانید اسباب ظاهری آن را ببینید. لذا دیگه این قبیل سوالات دیگه عملا سوال دیگه نیست، معلومه سوال از اینجا ناشی شده که طرف اصلا نفهمیده کجا ایستاده، که ما که قرآن رو نمیفهمیم برای چی بخونیم، این که عربیه، ما عربی نخوندیم، دارم میرم عربی بخونم که قرآن رو یاد بگیرم، اینا دیگه شرمنده‌ام. یه مقدار ضرورتش، نمیخوام بگیم کار غلطیه، ضرورتش به عنوان یه چیزی که لازم است بشود تا اون بشود از بین میره. حالا این مواردی که گفتیم خدمتتون، عملا چه کنیم اینا حاصل بشه؟ یعنی راهکارهای عملی این موارد چیه؟ ما اولین نکته‌ای که امروز عرض کردیم در قالب یادآوری بحث‌های گذشته اما با عبارت دیگه و اضافاتی این بود که شما شناختتون از قرآن درست کنید، تنظیم کنید. مطلب دومی که عرض کردیم خدمتتون، بعضی از اوصاف و نام‌هایی که خداوند متعال برای قرآنشون تعیین فرمودن رو عرض کردیم. حالا مطلب سوم اینه که حالا من چیکار کنم؟ حالا من چیکار کنم الان عملا که بتونم به اینا دست پیدا کنم؟ یه راهکار کلی گفتیم، گفتیم وقتی شناخت، معرفت نسبت به قرآن با اون مدلی که خداوند فرموده، وقتی اینو تصحیح بکنید عملا اون اتفاق میفته، منتها یکم طول میکشه. همه کار طول میشه، هم هر تغییری تو ما طول میکشه. حاضریم خرج کنیم، نمیدونم بریم فلان ورزشو انجام بدیم برای اینکه مثلا فرض کنید نکنه بعدن این بیماریو بگیریم، یا حالا این مثلا بیماری یا این نقیصه یا این ضعف برطرف شه. 6 ماه میرین هر چی میگه انجام میدید. خب اینم یه مدلشه دیگه. دنیا بر این مدار داره میچرخه. نمیخوام مقایسه کنیم. ورزش یعنی تکرار یه سری حرکات. تو عربی ورزش میگن ریاوه. ریاوه یعنی ورزش تو عربی. یعنی تکرار یه سری اعمال. برای همین هم هست طرف میخواد تو مسائل روحی هم پیشرفت بکنه، میگه من ریاضت میکشم، یه سری کارا رو هی تکرار میکنه. خب اگه همه دارن این کارو میکنن، باز بلا تشبیه نمیخوام به قرآن سرایت بدیم، شما هم منتظر باشین، صبر کنید با یه جلسه که درست نمیشه که، و بعدم با این جلسه که ما اینجا صحبت کنیم که فقط درست نمیشه، شما باید خودتون رو خودتون این تغییرات و این باورها رو فراهم بکنید. پس قسمت اول عرایض بنده این شد، شناخت صحیح از قرآن که لازمش حذف شناخت های غلطه، دو اسامی اوصاف قرآن، معرفی قرآن در خود قرآن و زبان اهل بیت، پله سوم حالا میخوام ببینیم چی کار کنیم که اینا حاصل بشه. عرض کنم خدمتتون، حالا دوباره همین آیه رو بخونیم یه بار دیگه که جواب یه سوالی رو داده باشیم، راهکار عملی هم پیدا کرده باشیم، یکی از آیات قرآن هم انشالله یه جوری نسبت بهش نزدیکتر شده باشیم انشالله. شما این آیه رو یه بار دقت کنید، من میخونم همین آیه که خوندم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم. مخاطب این آیه کیه؟ مردم، یا ایها الناس، درسته؟ اما مخاطب این آیه مردمن، اما اون شفاء و موعظه و هدایت و رحمت رو کی بهره میبره؟ مؤمنین. خیلی عجیبه آیه. آی مردم، این قرآن این ویژگی ها رو داره برای مؤمنین. این روش صحبت کردن رو بدون اینکه با بخوام مشابهت ایجاد بکنیم ما هم انجام میدیم. آی بچه ها نمرتون تو امتحان این میشه، نمره دفتر این میشه، این اینجوری میشه. البته اونایی که دفترهاشون کامله، اونایی که اون جزوه رو دارند. خیلی از شما سوال میکنن آه قرآن مگه نمیگه یا ایها الناس؟ مگه قرآن هدن للناس نیست؟ شما چرا خصوصیش میکنیم؟ مگه ما خصوصیش میکنیم؟ اول بسم الله خدا میگه یا ایها الناس، بعد آخرش می حواستون باشه اگه بخوام بهره ببریم باید مؤمن باشید. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. پس میخوایم بهره ببریم از این چهار تا راهکار عملی چیه؟ یک، مؤمن باشیم. خیلی ساده است، مؤمن باشیم. مؤمن باشیم یعنی چجوری باشیم؟ باز یه آیه دیگر رو من اشاره کنم بعد بریم راجع به ایمان یه نکته رو انشالله عرض بکنیم. سوره اسراء آیه 82 که قبلا هم خوندیم ظاهرم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، و به ظالم جز خسارت از او نصیبی نمیرسد. خب میخوام مؤمن باشیم، چه باید بکنیم؟ اولا به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام الحمدلله بالاخره ما مؤمنیم. توجه داشته باشید ایمان مراتب داره. ما میگیم ما مؤمنیم، نمیخوایم خودمون رو به عنوان آدم خوب جا بزنیم، میخوایم نعمت خدا رو به خودمون یادآور بشیم که فرمود و اما به نعمت ربک فحدث. چرا خودتو خوار و ذلیل میکنی؟ تو مؤمنی؟ چرا من مؤمنم؟ چون امیرت امیرالمؤمنین است. خب من واقعا هرچی امیرالمؤمنین میگه تا حالا انجام ندادم، بعضیاش انجام دادم. عیب نداره، تو توجه داشته باش، تو آمدی به ایمان. اون آیه رو خدمتتون عرض کردم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب میان میگن، حالا عرب منظور چیه بماند، میان میگن ما ایمان آوردیم، بگو که شما ایمان نیاورده اید، بگید اسلام آوردیم و ایمان هنوز به قلب شما وارد نشده. شما برای اینکه خیالتون راحت بشه که مؤمنید، من بی خود نمیخوام هندونه زیر بغل کسی بذارم، این نعمت اماممون امام زمان به ماست، نترسید. ببینید یعنی ایمان تو قلب ما وارد شده به عنایت اون بزرگوار. حالا از کجا معلوم میشه؟ عرض میکنم چون علامت خدا گذاشته، علامت جسمی گذاشته که حدس بزنید. ببینید ایمان گفتیم ملاکش روشنه، ملاکش امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد بزرگوار اوست. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، تو دعای ندبه میخوانید علی جان اگر تو نبودی بعد من مؤمنان شناخته نمی شدند. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. خب اونایی که امیر المؤمنین علیه السلام رو دوست دارند مؤمنند، ما دوست داریم الحمدلله دوست داریم. نشان دوست داشتن امیر المؤمنین چیست؟ اولاد او رو دوست داریم الحمدلله. نشان دوستی واقعی چیست؟ اینه که دشمنشون رو دشمن می‌داریم، بغضشو داریم، اینم هست الحمدلله. نه ترسید، اگه دوتا سوال تو ذهنتون ایجاد کردن و شبهه نگران نشید، فعلا دل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست دارد و فعلا دل دشمن او رو ازش بدش میاد. این یعنی این بذره تو دل من کاشته شده، این بذره تو این خاک هست، باید حواست باشه، آب بدی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد.